جناب آقای امیر سیاح از کارشناسان خبره در حوزه اقتصاد و البته با تخصص اقتصاد کلان، سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید به کوی همت رادیو تهران.
سلام علیکم، در خدمتم.
ارادتمندم. آقای سیاح عزیز، خیلی از بحثایی که کاندیداها، هر هفت کاندیدای ابتدایی و بعدش چهار کاندیدای انتهایی درباره در حقیقت برنامه های خودشون در انتخابات ریاست جمهوری وقتی که صحبت میکردن در حوزه اقتصاد بود، ویژه در حوزه معیشت. به نظر شما اولویت های اقتصادی دولت 13 هم حالا باید چی باشه؟
خدمت شما شود که در کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت سه کار خاص باید انجام بده. در کوتاه مدت باید انحصارهایی که باعث میشه که جوان ها نتونن و علاقمندهای شروع کسب و کار نتونن کسب و کار راه بندازن رو برداره، جلوی این انحصارها رو بگیره، مجوز صادر کردن رو راحت کنه. این فوری‌ترین کاریه که باید انجام بده و کاریه که باعث میشه که رشد شتاب بگیره، یعنی شرط اقتصاد کم کم شروع کنه به چرخیدن و اشتغال ایجاد بشه. دومین کاری که باید در میان مدت انجام بده مبارزه با فساده. حالا اون کسی که بخواد شرکت تأسیس کنه، کسب و کاری را بندازه، کارگاهی، مغازه‌ای، کارسری بکنه، به ادارات دولتی و حکومتی مراجعه میکنه، تأخیرش نکنن، مامورای دولتی نهایتا ازش رشوه بخوان و اینجوری با مبارزه ریشه‌ای با فساد که امیدوارم زودتر شروع بشه و در میان مدت جواب بده و چرخ اقتصاد رو حرکتش رو تند کنه، یعنی چوب مهمی که داری چرخ اقتصاد ما رو بتونه برداره. و کار دیگه که اونم باید فوری انجام بده ولی در بلند مدت جواب خواهد داد، مسئله کشیدن ترمز بلخرجی های دولت و مهار کسر بودجه هستش. کاری که البته کمی دردناکه ولی چاره ای نداریم، چون با وجود این کسر بودجه بسیار بسیار سنگین و حضور شما هست شود که نقدی کردن کسر بودجه و تأمینش با چاپ پول و قرض از بانک مرکزی تورم شتاب خیلی خیلی زیاد و تقریبا بی سابقه تورمی موجود ادامه پیدا خواهد کرد. ترمز این تورم شدید رو با مهار کسر بودجه کار دیگه که باید الان شروع کنه تا دو سال دیگه انشاءالله بتونیم ببینیم که هم شتابش گرفته شده باشه و هم آروم بگیره تورم.
درسته. یه نکته ای رو اشاره کردید و اون همین بودش که خب یه سری اتفاقاتی که قبلا بوده باید حتی اگر دردناکه اتفاق بیفته در دولت 13 هم، مثل کاهش ولخرجی های دولت، اینها در حقیقت راهبرد جدیدی میخواد برای به سرانجام رسیدنش. فکر میکنید که چجوری باید این راهبرد جدید اتخاذ بشه؟ آیا مجموعه در حقیقت ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی که فربه شدن در طول تمامی این سال‌ها میتونن که یه همچین نگاه جدیدی رو قبول کنن؟
امیدوارم رئیس جمهور جدید اونقدر اراده و هم پشتوانه مردمی و هم اراده و هم جربزه و توان اجرایی قوی داشته باشه تا این چله با قول شما فربه و به تعبیر من پرچربی رو بتونه ورزش بده، بتونه چربیاشو آب کنه، هزینه های اضافیشو بزنه، به خصوص نیروی انسانیشو که خیلی خیلی زیاده. تو ایام کرونا می دیدیم گفتم بعضن 30%، 50%، 70% کارمندان نیان داری اداره صرفا بودن من کارشون انجام می دادن. نشون میده که چقدر نیروی انسانی متورم و کمازده این تو اداره دولتی ما هست. البته به معنی نیستش که اینا رو بریزه بیرون، حالا بریزه بیرون تعبیر شاید مؤدبانه‌ای نباشه، اما قبلش زمینه رو فراهم بکنه. یعنی چی زمینه رو فراهم بکنه؟ یعنی تأسیس شرکت، باز کردن مغازه، درست کردن مزرعه، گاوداری، دامداری، هرچی آسون و راحت باشه، مأمورای رشوه بگیر و تلکه گیر دولت از بازار جمع بشن و سیاه‌چال برن که این همه سالها اقتصاد کشور رو به خاک و خون کشیدن و تأسیس شرکت راحت بشه، آسون بشه. انحصارگرایی که جنایتکارای اقتصادی بودن در جنگ اقتصادی موجود و هستن، اینها حتما به بند کشیده بشن، محاکمه بشن، راحت بشه تأسیس و شروع کسب و کار. اون وقت بگه اضافه ها برن، اتفاقا اونایی که با عوضه‌تر هستن میرن، اونایی که میتونن کسب و کار را بندازن و پاسدی بکنن و پول بیشتری شده در بیارن، زودتر خواهند جفت داشت.
درسته. آقای سیاح عزیز، یکی از سوالاتی که خیلی مهمه و فکر میکنم خیلی باید بهش هم توجه بشه، بحث هماهنگی تیم اقتصادی دولت. اگر یه ذره برگردیم به عقب، در روزهای ابتدایی کار آقای روحانی در دولت 11 تیم اقتصادی قوی سر کار اومد که هر کدومشون بالاخره صاحب نظر بودن، اما به خاطر اینکه هر کدومشون اتفاقا صاحب نظر بودن، شاید نتونستن با هم دیگه درست موضوعات مختلف رو پیش ببرن و همین موضوع اختلافاتی رو پیش آورد که عملا در دولت دومشون شاهد بودیم که بسیاری از این تیم خارج شدن و کار خب به اینجای رسیدش که الان داریم میبینیم. در این شرایط واقعا شما چقدر فکر میکنید که مهمه دولت بعدی بتونه تیم اقتصادی رو چه در وزارت اقتصاد، چه در بانک مرکزی، چه در معاونت اقتصادی رئیس جمهور، چه در مشاوران اقتصادی رئیس جمهور به کار بگیره که با همدیگه هماهنگ باشن؟ آیا اصلا یه همچین اتفاقی مقدور هست؟
ببین، شما شاید که دقیق کنم فرمایشتون رو، در دولت اول آقای روحانی فقط مشکلی نبودش که با هم هماهنگ نبودن، مشکل اصلی بود که اینقدر خودشون رو بالا میدونستن، میدیدن و اونقدر دیگران رو ریز میدیدن و اونقدر متکبر بودن این تیم اقتصادی که نه فقط همدیگر رو قبول نداشتن، هیچ کسی دیگر هم قبول نداشتن و این تکبر بیش از حد باعث شد که اشتباهات فاحشی هم بکنن و فاجعه‌ای که در دور دوم اتفاق افتاد ریشش در همون دور اول بود و ریشش در اشتباهات غیرعادی دور اول بود. اما آقای رئیس جمهور جدید چه کار باید بکنه؟ من تصور میکنم که باید یک معاون اقتصادی بذاره که همه اجزای اقتصادی دولت از او هر شنوی داشته باشن و با هر کم میخواد منصوب کنه شرط کنه که ایشون باید با ایشون هماهنگ کنه، طبعا باید هماهنگی ایشون بذارن و ایشون پاسخگو باشه و مسئول هم هماهنگ کردن مثلا بانک مرکزی و سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و سمت و همه اینا باشه که معمولا با هم اختلاف نظر پیدا میکنن و همین که پاسخگو باشه، یه نفر فرمون دست یه نفر باشه، اینطور نباشه که فرمون دست چند نفر باشه. این فقط مخصوص دولت آقای روحانی هم نبود، در دولت قبل‌تر و قبل‌تر از اونم از دهه 70 که از رئیس جمهور خدا بیامرز آقای رفسنجانی خودش فرمون دست یه نفر بود، بقیه به راننده کمک می‌کردن. اما بعد از آقای هاشمی تقریبا فرمون دست آدم‌های دست یعنی سازمان‌های مختلف می‌افتاد، معمولا بانک مرکزی و سمت، معمولا سازمان برنامه و بانک مرکزی، اینا با هم اختلاف نظر پیدا میکنن و فرمان هر کی میکشید آقای روحانی آقای رئیسی میذارن فرمان دست یه نفر بده و همه به اون کمک کنن. انشالله.
شنوندگان محترم کوی همت رادیو تهران، دارم با آقای امیر سیاح کارشناس اقتصادی، اقتصاددان و متخصص در حوزه اقتصادی کلان صحبت میکنم. آقای سیاح عزیز، یکی از نکاتی که آقای رئیسی در تبلیغات ریاست جمهوری خودشون به جد بهش اشاره کردن، بحث رونق تولید بود، بحث به کار افتادن دوباره کارخونه ها و کارگاه های کوچیک، بحث جریان پیدا کردن خون تازه در رگ های تولید. میخوام به نظر شما بدونم که در حقیقت مقدمات رسیدن به این مهم چی هست؟ عرض کردم که آقای رئیسی بسیار به بحث رونق تولید اشاره میکردن در انتخاب. مقدمات رسیدن به این مهم چی هستش؟
اولیش اینه که راهبرد حمایت از تولیدشون رو دقیق بدونن چیه، چون درباره حمایت از تولید بعضن حرفای متناقض زده میشه و بعضن حرفای اشتباهی زده میشه. تصور از حمایت از تولید دقیقا بدونن چیه، چون اگر دقیق ندونن چیه میافتن به رانت دادن، گرانت دادن یعنی چی؟ یعنی وامای ارزونی به عده‌ای میدن و مثل دوره‌های قدیمی 20 سال اخیر 25 سال اخیر و معلوم نمیشه چی میشه و اینا. اولا بدونن تلقیشون از قیمت سولید دارن چیه، یک. دو اینکه استراتژی سولید صنعتی داشته باشن، یعنی معلوم بشه که واسه خودشون معلوم بشه و اینا اعلام کنن که پیشران رشد کیه و چیه کدوم بخشه. البته اعلام کردن که یک بخشش که مسکن که خیلی هم دقیق و درست بود، دو سه یا چهار پنج تا بخش دیگه باید اعلام بکنن که اینا پیشران رشد هستن و حمایت ها رو متمرکز کنن بر اون پیشران های رشد. پیشران رشد باید بخشی باشه که بقیه بخش ها هرچی بیشتر بهش وصل باشن و اون حرکت کنه و بقیه به حرکت در بیاره. این توی سند استراتژی صنعتی که ما متاسفانه نداریم و سالها دنبالشیم و فقدانش حس میشه و اراده خلاصه خالص نداریم دیگه. بله. اینو خلاصه آقای رئیسی در همین اولش ارائه کنه و بگه پیشرانه رشد من اینه، از اینها اینطوری حمایت میکنم، در ازای این حمایتی میکنم، در ازای این رانتی که بهشون اختصاص میدم، بالاخره حمایت جور رانت دیگه، در ازاش این خدمت رو اینها به اختصاص خواهند کرد، اینقدر مثلا شغل جا خواهند کرد، اینقدر مالیات بیشتر خواهند داد، این بازی ها. سومین کاری که باید بکنه اینه که نظام بانکی رو اصلاح اساسی بکنه. الان بانک های ما خودشون رو بنگاه میدونن و میگن که حمایت از تولید به ما چه، ما خودمون بنگاهی که باید از ما حمایت کنه. این فکر مسمومی که از اول دهه 80 تو اقتصاد ما ایجاد شد و آقای رئیس امیدوارم که متحول کنه.
بله.
و به بانک ها بگه که شما باید در خدمت تولید باشید، شما موازی و رقیب تولید نیستید، یا در خدمت تولید هستید یا پروانه بانکیتون رو پس بدید برید یه کار دیگه میکنید. بانک نباید بنگاه باشه، بانک نباید دنبال سود باشه، بانک باید بخشی باید در خدمت تولید باشه. در خدمت تولید در بودن کار دیگه است. و مالیات و فعالیت نامولد الان همچنان که میدونید خرید فروش خونه، ماشین، مسکن، دلار، ارز، اینجور چیزا، بیت کوین، اینا سودش از تولید بیشتره. تا وقتی که سودش از تولید بیشتر بشه، هر حرفی راجع به حمایت از تولید و سال تولید و این حرفا شعار پوچ خواهد بود. امیدوارم که آقای رئیسی با مجلس دست دست هم بدن و مالیات بر سوداگری های نامولد رو که یکی سی جی تی هست که توی مجلس شروع کرده رو با قدرت، با قدرت چرا میگم با قدرت؟ چون که مخالف خیلی داره سی جی تی. کیا مخالفشن؟ کسایی که از وضع کثیف و ناهنجار موجود دارن سود میبرن و البته خیلی هم تریبون دارن، خیلی هم زور دارن چون که پول زیادی دارن. اینها رو بتونه مهار کنه و پولای کشور به سمت تولید بشه.
سوال آخرم رو میخوام ازتون بپرسم جناب آقای سیاه، البته بعدش یه گمانه‌زنی هم میخوام ازتون بشنوم، اما سوال آخر درباره فقر زدایی خیلی مورد تاکید کاندیداهای ریاست جمهوری بود. به نظر شما مقدوره در 4 سال که ما برسیم به اون وضعیت مطلوب در حوزه فقر زدایی؟
در حوزه فقر زدایی تا وقتی حضرت مهدی ظهور کنن به وضعیت مطلوب نمیرسیم، اما به طور نسبی میتونیم بگیم بعضی میتونه حتما خیلی فوری بهتر کنه با هدفمند کردن واقعی یارانه ها. کاری که دولت فعلی و دولت قبلش کرد نقدی کردن یارانه بود، هدفمند کردن نبود. هدفمند کردن یعنی تشخیص بدیم که کی مستحق یارانه است، کی مستحق یارانه است، کسی که نمیتونه کار کنه، کسی که از کار افتاده است، سرپرست زن، سرپرست خانوار، اینا به اینا یارانه نقدی بده و از اونایی که زیادی پول دارن مالیات بگیره، مالیات احصایی بگیره، به خصوص اونا که توی 8 سال تلخ تونستن اقتصاد کشور رو منافعش رو به جیب خودشون سازی کنن، اینا رو از جیبشون در بیاره و توزیع کنه بین طبقاتی که نیازمندن، یعنی کسایی که نمیتونن کار کنن. بقیه هم که میتونن کار کنن واسه شون چرخه علای تولید بعد داره تا بتونن اونا کار کنن، پول در بیارن و بچه کنشن. خلاصه شدنیه، فوریان شدنیه، وضع ایدئال انشاءالله زور حضرت، اما بهبود نابرابری حتما در تا مدت هم شدن میار.
بسیار خوب، من گمانه زنی شما رو از وزیر اقتصاد دولت بعدی بهش
اصلا بلد نیستم، بهش فکر نمی‌کنم.
یه چند تا هم آخه اسم داریم بین اونا هم
نمیتونم. آره
باش، ممنونم ازت، متشکرم، سلامت باشین، خدا نگهدار.